قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
در حالی که ساعت 14:30 هست، شما را دعوت می‌کنم که با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز همراه باشید به مدت 50 دقیقه با موضوع چرا قیمت کالاها با نرخ ارز پایین نمی آید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی، و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند، همه باید تلاش کنند.
انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیره. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
افزایش قیمت دلار و کاهش قدرت مالی مردم سبد خانواده ها را به حدی سبک کرده که انتظار می رود با کاهش نسبی قیمت دلار، آرامش قیمت هر چند موقتی به اقلام ضروری بازگردد. در شرایطی که تحریم ها همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده، سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی ارزان قیمت تنها روشی بود که تصور می شد از این طریق می توان کالاهای اساسی را به نحوی تامین کرد که معیشت مردم کمتر دچار مشکل شود. اما سیاست دلار دولتی ابدا تأثیری بر قیمت خرید مصرف کننده نهایی نداشت.
اقتصاد، اقتصاد کشور. پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی، این ارتباط مستقیم داره با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولت هاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ، دولت های علاقمند به مردم. البته بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله معیشت مردم. اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به دنبال پاسخ این سوال باشیم که چرا قیمت کالاها و خدمات با کاهش نرخ ارز پایین نمیاد. مهمانان عزیزی که در استودیوی گفتگوی اقتصادی در خدمتشون هستیم، جناب آقای مهندس مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، و جناب آقای دکتر علی جمالی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. انشاءالله در طول برنامه مهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب خدمت شما عزیزان معرفی خواهند کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22-65-22-85-27-86-10-35 تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir در اختیار شما عزیزان هست. همچنین شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا تمامی شبکه‌های رادیویی به خصوص رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اقتصادی رو در هر کجای ایران اسلامی که هستید و در هر زمانی که دلتون بخواد همراه خودتون داشته باشید. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع امروز رو یک بار دیگه خدمت شما عزیزان اعلام میکنم، این که چرا قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز پایین نمیاد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مهندس مهدی نجفور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر علی جمالی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم امروز بعض خوبی رو در این خصوص خدمت شنوندگان داشته باشیم.
انشاءالله. با حضور شما بزرگواران، مهمان تلفنی برنامه امروز ما هم جناب آقای صادق بشیری، کارشناس مسائل اقتصادی. جناب آقای بشیری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت مهمانان محترم، بنده هم شنوندگان عزیز و مجریان عزیز.
ممنون که با ما همراه هستید. اگر موافق باشید قبل از اینکه ورود بکنیم و راجع به موضوع امروز به گفتگو بپردازیم، آیتم ورودی برنامه امروز رو که سکا خانم ربانی همکار خوبمون تهیه کردن با هم بشنویم و با محورهای برنامه آشنا بشیم.
چسبندگی ارز با گرانی. چسبندگی قیمت‌ها و گرانی در بازار خدمات و کالاها با وجود تنزل قیمت دلار پایداری خود را حفظ کرده است و در این راستا ضروری است دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر به میدان آمده و با اقداماتی عملیاتی نسبت به شکستن قیمت‌ها اقدام کنند. دکتر شهرام عدالتی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران.
این چسبندگی هم باید در دلایل تاریخی اقتصاد ایران جستجو کرد، هم در رفتار اقتصادی مردم. واقعیت اینه که مردم ما هم در نگهداشت سرمایه های خودشون وارده اینه که پول رو با پول دارن عملا معوض حریز میکنن و این بقول معروف جا به جا کردن پول با پول عملا باعث کاهش قدرت بقول معروف و ارزش پایه پول ملی کشور شده و تشدید این مسئله باعث تسنگی بیشتر واقعیت اقتصادی و قیمت ها به مفهومی به نام خصوصا وارد صورت مصطلح در جامعه دلار اتفاق.
شهرام عدالتی معتقد است برای از بین بردن چالش‌های حاکم بر چسبندگی ارز با گرانی دو موضوع را باید دنبال کنیم، و اما موضوع اول
یکی اینه که واقعیت اینه که ارزش پول ملی باید افزایش بده. این ارزش افزایش ارزش ملی پول برمیگرده به بحث‌های تولیدات، صادرات و عواملی که در اقتصاد کلان به عنوان عوامل مؤثر در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور مؤثر است. ما هر چقدر فضای سوداگری رو تبدیل به فضای تولیدی تبدیل کنیم، این میتونه قیمت با ارزش پول ملی رو ببره بالا. واقعیت اینه که ما الان اقتصاد ایران وارد یک مرحله میشه گفت شاهده ای به نام سوداگری ها شده و واسطه گری ها و عواملی که بیشتر عرض کنم رانتی هستن تا تولید. این باید این به قول معروف سیکل بسته به قول معروف منحوس شکست تا بتونیم ما از کنیم خدمتون که بدونیم که همه این پولهایی که داریم وابسته به تولیده، وابسته به اشتغاله، وابسته به صادراته و در یک جمله بخوام بگم توان داخلی هست.
و در نهایت موضوع دوم از منظر دکتر شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران.
نکته دومیش رفتار مردمه. واقعیت اینه که خب رفتارهای تبالود و به خصوص ادهی که به لوی پول دارن و میتونن اثرگذار بشن قواعد اقتصادی و رفتارهای اقتصادی، این افراد باید رفتارهاشون از طریق به قول معروف ایجاد زیرساختهای سرمایه گذاری کنترل بشه. دولت یکی از نقشه‌ای که بزرگ که میتونه ایجاد کنه باید بازارهای مشابه ایجاد کنه که مثل بورس که بتونه ارز کنم خدمتون که شرایط رو ارز کنم واسه اقتصاد ایران شرایط مطلوب‌تر و مساعدتر ایجاد کنه. بازارهای به قول معروف مشابه و شرایط های مشابه، سودهایی که بتونن مردم از این طریق منافعی که به دست بیارن، بازار ارز و یا حتی رو به قول معروف کم رونق‌تر کنه و آرام آرام، این هم اتفاقی نیست که یه شب اتفاق افتاده، باید در یه فضای آرامی ما و تحلیل شده ای و تعادلی بریم به سمت کاهش قیمت ها و خصوصا وابستگی اقتصاد به بهره.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان این برنامه راه‌های برون رفت از چالش‌های چسبندگی ارز با گرانی را مورد بررسی قرار دهید. فاطمه رحمانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، تشکر میکنم از سرکار خانم ربانی به خاطر آیتم ورودی که تهیه کردن. تهیه کننده برنامه امروز هم جناب بهزاد محمودزاده است، تهیه کننده خوبه که از ایشون هم ممنونیم. جناب دکتر جمالی، گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. چرا تغییرات قیمت کالاها و خدمات توی کشور ما متناسب با تغییرات نرخ ارز تغییر نمیکنه، به خصوص در زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا میکنه؟ ما شاهد این نیستیم که قیمت کالاها و خدمات ما هم همون روند رو طی بکنه و به سمت کاهش حرکت بکنه.
بسیار خوب. ببینید، از نظر تئوریک و اون چیزی که حالا به هر حال از هر کارشناسی سوال بکنیم، میگن آقا چسبندگی قیمت ها، که این حالا به هر حال دلیل کلی هست که ما به دلیلی که نمیتونیم عوارض و اون ساختار کلی مشکل رو ببینیم، میگیم آقا چسبندگی قیمت ها، که یک دلیل قانع کننده هم هست. همینطور
تو چسبندگی مقدار پایین میاد، ولی توی حالتی که ما داریم عملا اون یه مقدار هم پایین نمیاد.
چرا؟ یک مقدار شاید اثراش اینقدر اثرای سایر عوامل زیاد بوده اون به چشم نمیاد. اجازه بدید من حالا توضیح بدم. ببینید، به اعتقاد بنده دلیل اصلی تغییر قیمت ها بحث عرضه و تقاضا در بازار واقعی ما، یعنی بازار کالا و خدمات هست. و بازار کالا و خدمات به صورت مستقیم، درسته که از ارز متاثر میشه و نرخ ارز کاملا روی اون اثر داره، ولی من اینو بگم خدمت شما که نرخ ارز همیشه به عنوان یک جرقه است، چون نرخ ارز همیشه که افزایشی نبوده. به فرمایش شما وقتی ارز افزایش پیدا کرد، خب ما تا 32 تومن هم رفتیم، بعد برگشت و حتی مرز 20 تومن هم هیت کرد، ولی شما هیچ وقت نتونستید اون کاهش قیمت رو ببینید. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که متاسفانه وقتی ارز بالا میره، ما تو اون قسمتی که بحث نظام توزیع و مدیریت توزیعمون هست، اونجا خلل وارده و خوب کار نمی‌کنه. حالا دلیلش چیه؟ ببینید، در مدیریت توزیع ما یه سری بازیگرهای وجود دارن که این بازیگرها باید نقششون به صورت مؤثر هم تعریف شده باشه، هم به صورت مؤثر نظارت روی اون باشه. مثلا شما نگاه بکنید، اصناف مختلف، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، وزارتخونه‌ها که حالا رأس هستن و تصمیم گیری می‌کنن، مثل وزارت اقتصاد و وزارت سمت به خصوص و حتی وزارت تعاون و جهاد کشاورزی، اینا تاثیرگذار هستن. بنابراین وقتی که بازیگران نتونن نقش خودشون رو خوب ایفا بکنن، حتی اگر نرخ ارز هم کنترل بشه، شما می‌بینید قیمت‌ها بر نمی‌گرده سر جای خودش. و حالا اینو چیکار میشه کرد و چجوری کنترل کرد؟ ما یه بازیگر مهم اینجا داریم، شاید کمتر دیده شده، و اون سامانه‌های ماست. شما الان نگاه بکنید، نظام توزیع ما با سامانه جامع تجارت
بله.
که مسئولیت اصلیش رصد کالا از مرحله تولد، یعنی چه واردات باشه چه تولید باشه، وظیفه داره اونو پایش بکنه، هم از نظر ارزی و اینا که وصل به سامانهای بانک مرکزی و هم از نظر فیزیک کالا و خدمات که منبعث میشه و در واقع از سمت تولید کننده میاد توی این قرار میگیره و پایش میشه، اونجا خلل داره. ولی اینکه خلل چی هست اجازه بدید توی بخش بعدی عرایض من اینا رو توضیح میدم.
ممنونم از شما جناب آقای بشیری. نظر از عطایی رو بشنویم. جناب آقای دکتر جمالی اشاره کردن که همون بحث چسبندگی قیمت هاست، یک. دو اینکه عوامل دیگری هم هست که تأثیر میگذاره و اجازه نمیده که قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز کاهش پیدا بکنه. نظر از عطایی رو شنوندی.
من خدمت عرض کنم که خیلی ممنون از توضیحات آقای دکتر که به جان فهمیدم. اونتا خب مطلب اینه که بالا رفتن قیمت ها صرفا به خاطر نرخ ارز نبوده.
بله.
عوامل دیگه این دخیل بوده. بعد صرفا این بالا رفتن قیمت ها این وضعیت هم در پویش زمان به وجود اومده، لذا انتظار این که این قیمت ها به تناسب کاهش نرخ ارز بیاد پایین یه انتظار در واقع دور از انتظاریه.
اگر بخوایم وزن بدیم، چه وزنی رو برای نرخ ارز، افزایش نرخ ارز در راستای افزایش قیمت کالا و خدمات شما در نظر میگیرید با توجه این که میگید عوامل دیگری هم وجود داشته؟
نرخ ارز یه چونی بهانه است، چونی یه چاشنیه. عوامل دیگه الان مثلا نرخ ارز اومده پایین، آیا بستر واردات فراهمه؟ آیا بستر تولید فراهمه که قیمت ها رو بتونه منطقی کنه؟ آیا اطمینان وجود داره؟ آینده بهتری میشه برای اقتصاد کشور متصور بود ترسیم کرد؟ قیمت ها زمانی منطقی میشه که بهبود دسترسی به منابع برای تولید حاصل بشه که این اتفاق نیفتاده. قیمت ها زمانی منطقی میشه که عدم اطمینان ها از بین بره. الان عدم اطمینان وجود داره، هیچ اطمینانی به وضعیت بازار نیست. بعد پایین آمدن نرخ ارز به صورت موقتی، هیچ اطمینانی وجود نداره که این بلافاصله چند روز دیگه به یه تنش سیاسی دیگه اتفاق بیفته دوباره قیمت میره بالا. قیمت ها زمانی منطقی میشود که نگرانی از آینده استمرار نداشته باشه. الان نگرانی از آینده متن اقتصاد کشور ساری جاریه. قیمت ها زمانی منطقی میشه که پالس های مثبت واقعی به کشور منتقل بشه، نه پالس های مثبتی که مثبت تلقی میشه ولی مثبت نیست. حالا
بله
دیگه هم دارم
خدمتتون. بله، یه نکته رو اشاره کردید که حالا بالاخره ما ساختار تولیدمون، ساختار وارداتمون، مثلا کلا ساختار اقتصادی کلان ما قطعا با مشکلات و چالش‌های روبرو هست. بله. ولی چطور میشه که توی این یک دهه اخیر در واقع اینها همه سرباز میکنه و با بالا بحث افزایش قیمت ارز و اینکه رشد ما تقریبا نزدیک به صفر هست توی یک دهه اخیر و خیلی ها معتقد هستن که عذرخواهی میکنم حتی پایین تر از صفر هست، چرا دهه های قبل تر این اتفاق رقم نخورد؟ اون موقع هم باز همین بحث بود، یعنی ما همین سیر رو در مورد نرخ ارز داشتیم، در مورد افزایش قیمت کالاها، کاهش قیمت ها، همین سیر رو داشتیم. آیا فکر نمی کنید که مدیریت ضعیف در بازار ارز، در بازار پول و مالی ما در واقع اجازه نداده که این اتفاق رقم بخوره و عملا قیمت کالاها رو داریم وصل می‌کنیم به نرخ ارز؟ شاهدش هستیم دیگه، این تا نرخ ارز میره بالا همه افزایش قیمت میدن کالاها و خدمات خودشون رو و این رو متصل میکنن به نرخ ارز.
چرا؟ واقعیت اینه که مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات اقتصادی مردم انباشته شده، برای همون تو این دهه اخیر خودشون در واقع بیشتر نشون داده، به خصوص که این دهه اخیر سوء مدیریت بیشتری تو کشورهای چون بوده و اطمینانی که قبلا به رجال اقتصادی کشور بود، به بنگاه‌های اقتصادی کشور بود، به رجال سیاسی کشور بود، این اطمینان مخدوش شده. الان تصویر ذهنی مردم نسبت به در واقع مسائل اقتصادی کشور یه تصویر ذهنی مخدوشیه دیگه، با اطمینان نمیتونن در واقع یه تاثیر مثبتی داشته باشن. برای همون خب قطعا الان مثلا پالسای مثبتی که از برجام میاد، خب درسته که مثبت برداشت به ظاهر مثبت عنوان میشه، اونطور تو واقعیت مثبت تلقی نمیشه. این اعتمادی که حاصل شده در استمرار زمان به وجود اومده، نگرانی وجود داره، کاهش نرخ دلار باید باید چیز باشه، تاثیرگذار باشد، منتها به سهم خودش. مردم از منفعت این تاثیرگذاری برای من بشن، منتها این اتفاق نمیفته. فقط دلار نیست، الان بستر واردات مهیا نیست، بستر جابجایی پول مهیا نیست، فضای رقابتی وجود نداره. همینجوری که دکتر اشاره کردن، ما نظام شبکه توزیعمون مشکل داره و زیر ساختهای مناسب اون کارسازی نشده. الان خودش نشون داده، شاید تو سالهای 10 سال قبل کمتر خودشون نشون میداد، اون تا الان نمود پیدا کرده، الان بیشتر خودش نشون
میداد. و هیچ تلاشی هم نکردیم برای اینکه چالش ها رو بخوایم برطرف بکنیم، به خصوص توی یک دهه اخیر، و بخوایم ترمیم بکنیم یا اصلاح.
مسئولین تلاش کردن، اون تا خب تلاش ها کافی نبوده، مشکلات فراتر از
جواب بشری. آدم نتیجه رو میبینیم دیگه، یعنی وقتی نتیجه رو میبینیم میبینیم که در واقع حالا اون تلاش ها یا به بیراهه رفته یا اینکه مثمر ثمر واقع
نشده. بله، تلاش ها در واقع چقدر زیبا فهم، تلاش ها به بیراهه رفته، به خاطر اینکه مناسبات کاری، فرایند ها، شاید استثنایی از این رفت، مناسبات کاری خراب شده.
بله، ممنون از شما جناب آقای مهندس نجف‌پور. خب با این اتفاق عملاً، چون شما از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این برنامه تشریف دارید، این که اولاً جناب آقای بشیری و جناب آقای دکتر جمالی تا حدودی اشاره کردن که این افزایش قیمت‌ها صرفاً به خاطر افزایش نرخ ارز نیست، که ما این انتظار رو داشته باشیم وقتی نرخ ارز کاهش پیدا می‌کنه، در واقع قیمت کالا و خدمات هم کاهش پیدا می‌کنه. به صورت تئوری هم اشاره کردن که همون مبحث چسبندگی قیمت که ما در اقتصاد می‌خونیم در واقع عامل اصلی هست و این اجازه رو نمیده. چگونه پس ما می‌تونیم با کاهش نرخ ارز شاید کاهش قیمت کالا و خدمات باشیم، چیزی که در واقع حمایت از مصرف کننده، از رفاه مصرف کننده رو شکل میده؟
بله، عرض بکنم که من قبل از اینکه پاسخ جناب عالی رو عرض بکنم، اگه اجازه بدید یه مقدمه کوتاهی بگم در خصوص وضع موجود بازار. ما امروز که خدمت شما هستیم، در واقع از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به نمایندگی از مصرف کنندگان کشور صحبت میکنیم. خیلی راحت باید عرض بکنیم که امروز حال و روز مردم و حال و روز مصرف کنندگان کشور ما خوب نیست و از وضعیت موجود فعلی ناراضی هستن. شما در کوچه و بازار که پرسجو کنید از مردم، اولین دغدغه مردم بحث گرانی هاست، فارغ از مسائل دیگه‌ای که وجود داره. ما در انجمن ملی حقوق مصرف کنندگان کارگروهی رو داریم به عنوان رصد و پایش بازار، به صورت هفتگی 100 قلم کالای اساسی و پرمصرف مردم قیمتش رو رصد می‌کنیم در سراسر کشور. توسط انجمن‌هایی که در سراسر کشور ما داریم قیمت‌ها رصد میشه. من همین الان آخرین گزارشی که امروز تهیه شده رو با خودم آوردم.
بله.
بیش از نیمی از اقلام پرمصرف خانوار نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت بالای 5% داشتن. برخی از اقلام که افزایششون بیش از 20% و 30% بوده، که
به صورت میانگین چطور؟
که ناشی از البته اونها افزایش نرخ مصوبی بوده که از جمله در قیمت مثلا روغن‌های خوراکی خب ما افزایش قیمت داشتیم و اینها. ولی میتونم بگم حدود نیمی از اقلام نسبت به ماه گذشته بالای 5% افزایش قیمت داشتن. 5 قلم از اقلام نسبت به هفته گذشته بالای 5 قلم افزایش قیمت داشتن.
5%
5 قلم از این اقلامی که عرض کردم. در کل میخوام بگم که این وضعیت فعلی بازار ما هست که دچار این افزایش قیمت ها شدیم.
شما چی فکر میکنید؟ ارتباط داره با نرخ ارز؟
عرض میکنم. ببین، پاسخ شما رو اگه بخوایم بدیم، کشور ما کشوری هست که ما همیشه دچار تورم هستیم و تورممون هم به مراتب از میانگین کشورهای دنیا بالاتر است. وقتی این تورم وجود داره، یک ناامنی روانی در مردم و جامعه به وجود میاد که اگر حتی با کاهش نرخ ارز هم مواجه بشیم، این ناامنی اقتصادی و ناامنی روانی که وجود داره و البته به حق هم هست، چون وقتی به گذشته برگردیم میبینیم که این قاعده سرعت موشک و سرعت پر رو معمولا مثال میزنن که وقتی افزایش قیمتی یا افزایش دلار قیمت دلار رو مواجه میشیم باش، با سرعت موشک اقلام به بالا میرن و وقتی کاهش رو مواجه میشیم با سرعت پر این قیمت رو به پایین میاد. بنابراین به حق هست این نگرانی، و مردم که خب بدنه تولید، بدنه اصناف، بدنه عرضه کننده ها هم از همین مردم هستن، بنابراین تمایلی برای کاهش قیمت ندارن، چرا که نسبت به آینده خودشون در واقع احساس امنیت نمی کنن. برخی از اقلام تأثیر مستقیم از نرخ ارز دارن، برخی از اقلام نه، تأثیر مستقیم ندارن. همین آب آشامیدنی که رومیز ما هست، این بسته‌بندیش به مراتب قیمتش گرونتر از خود آب آشامیدنی تموم میشه. چرا؟ چون پایه در واقع تولید پت بر اساس در بورس کالا تعیین میشه، بورس کالا نظام قیمت گذاریش بر اساس در واقع یکی از معیارهاش قیمت ارز هست که ضریبی در قیمت پایه بورس داره. خب بنابراین وقتی که به این شکل داره تأثیر مستقیم میگیره، یا فولاد ما هم به همین شکل، ببینید ما در فولاد بخوام مثال بزنم، کف عرضه در کشور ما بایستی تأمین بشه بعد اجازه صادرات بدیم. اون کف عرضه به چه شکل قیمت گذاری میشه؟ بر اساس قیمت پایه بورس کالا. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، بنابراین در قیمت بازار داخلمون هم مواجه میشیم با افزایش قیمت، و اگر کاهش قیمت پیدا بکنه، خب مقاومت ها، همون بحث چسبندگی و مقاومت ها درش اتفاق میفته. و در آخر یه نکته هم بخوام عرض بکنم که در واقع در یکی از دلایل پاسخ شما باشه، ما معمولا وقتی کالاها و خدماتمون قیمت تمام شدمون افزایش پیدا میکنه، خب طبیعتاً تولید کنندگان درخواست افزایش قیمت محصولاتشون رو دارن. اونهایی که مشمول قیمت گذاری تثبیتی و قیمت مصوب هستن که درخواستشون رو ارائه میدن به مراجع ذی‌صلاح، بحث قیمت گذاریش مطرح میشه. اونهایی که مشمول قیمت گذاری نیستن ولی با رعایت ضوابط قیمت گذاری محصولاتشون رو میفروشن، رأسا اقدام میکنن و افزایش قیمتشون رو اعمال میکنن. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، ما شاهد این هستیم که سیلی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان در واقع سرازیر میشن به سمت گرفتن قیمت‌های مصوب بالاتر. ولی وقتی که نرخ ارز کاهش پیدا میکنه، حتی یک مورد هم ما مواجه نبودیم با اینکه کسی بیاد درخواست کاهش نرخ ارز بده. وقتی بازار ما در بسیاری کاهش قیمت محصولاتشون رو بده که از نرخ ارز تأثیر گرفته، وقتی ما در بازارمون در واقع مواجه میشیم با بازار انحصاری، با بازار ضد رقابتی، طبیعتاً هیچ کسی تمایل نداره بیاد با کاهش نرخ ارز محصولاتش کاهش قیمت بده. در واقع این بحث فنی هست اینجا. یکی از گره های ما که هیچ وقت باز نشده این هست که در بسیاری از اقلام ما بازار رقابتی و بازار ضد انحصاری در کشور ما وجود نداره و یک انحصاری در حالا صنوف مختلف در صنعت‌های مختلف وجود داره که هیچ وقت به دلیل به خطر افتادن منافع این در واقع افرادی که تو این انحصار دارن فعالیت میکنن، هیچ وقت تمایلی برای کاهش قیمتشون ندارن، چرا که بازار مجبور به خرید محصولات اونها هست.
بله ممنونم از شما. تا حدود جناب دکتر جان بفرمایید. آقای بشیری بفرمایید.
عرضم حضور شما، مطلب اینه که در هر صورت وقتی قیمت ارز کاهش پیدا میکنه، آحاد مصرف کننده من کشور از این کاهش نرخ ارز حداقل منفعت رو باید داشته باشن، که این اتفاق نمیفته. حالا چرا نمیفته؟
بفهم.
به خاطر اینه که واقعا سوء مدیریت وجود داره.
بله.
دومیش اینه که نظارت ما نظارت تماشاگریه، نظارت واقعی وجود نداره. مطلب سوم اینه که واقعا الان بازار، سیستم اقتصادی، مردم به هیچ وجه به حرفهای مسئولین اقتصادی کشور اطمینان ندارن. وقتی وزیر یک کشور میاد میگه که نرخ بنزین افزایش پیدا نخواهد کرد، فردا صبح اتفاق میفته، این دیگه اطمینانی وجود نداره. مسئولی که اومده به مردم دروغ گفته، این مردم دیگه به این مسئول اطمینان ندارن. رئیس جمهورش اومده گفته که من بعداً خبردار شدم. اینا فاجعه است، اینا آسیب زده به اعتماد مردم. این اعتماد از بین رفته، هر چقدر تلاش بشه تا این اعتماد بازیابی نشود، تا تصویر ذهنی مردم نسبت به مسئولین مثبت نشود، این اتفاق نخواهد افتاد و نخواهند توانست که از منفعت کاهش نرخ ارز یا از فرصت‌های اقتصادی مردم بهره ببرند.
بله، در واقع مشکل اصلی رو شما در سوء مدیریت و نظارت می‌بینید.
بله.
بله نکته ای هست نوع مهندس بفهمید مهندس نجف.
بله درست هم هست. ببینید در ابتدای فروردین ماه رئیس جمهور این کشور